الگوی درست مصرف و رفتارهای نادرست مانند بازماندن شیرها، استفاده غیر ضروری از آب یا عدم تعمیر نشتهای کوچک هدر میره. رقمی معادل سالانه 1.5 میلیارد متر مکعب آب. این مقدار آب هدر رفته به معنای فشار بیمورد بر منابع محدود کشور، افزایش هزینه های عمومی و کاهش ظرفیت ذخیره سازی آب. اما نکته امیدوار کننده اینه که اصلاح رفتارهای مصرفی خانگی به سادگی امکان پذیره. با اقداماتی ساده مانند بستن شیر هنگام مسواک زدن، استفاده از سطل برای شستشوی خودرو یا حیاط، تعمیر شیرهای چکه کننده و جایگزینی ابزارهای کم مصرف، میتونیم بین 30-40% از مصارف خانگی آب رو صرفه‌جویی کنیم. قطره آب ارزشمنده برای کاهش هزینه های خانواده، کاهش فشار بر منابع ملی و حفظ محیط زیست. هر گامی در مسیر مدیریت مصرف، گامی برای آینده ای پایدار.
در خبرها گفته شده که با تصمیم غیرمنتظره فدراسیون والیبال و موافقت روبرتو پیاتزا، اردوی تدارکاتی تیم ملی ایران در ترکیه لغو شد. جزئیات بیشترش رو الان می‌خوایم از شهرام خان نوروزی بشنویم. شهرام خان سلام به شما، خیلی خوش اومدی.
درود بر شما. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکار بسیار عزیز ارجمند، عزیز مهرانفر نازنین، دوستان عزیز شنونده. ان شاءالله که همه عزیزان حالشون خوب باشه و بخش خبری برنامه رو هم پیگیری کنم. خواستم
چی شده آقا نوروزی؟
بله، همونجور که فرمودید، به هر حال تیم ملی والیبال کشورمون ابتدا قرار بود بر از برگزاری مرحله اول اردویی در واقع بره به اردوی ترکیه و در واقع اونجا ادامه کار بده با حضور لژیونرها و بازیکنایی که در قالب تیم فولاد سیرجان ایرانیان در رقابت‌های لیگ قهرمانان والیبال آسیا حضور دارن. خب این پیشنهادی بود که برای اینکه شرایط بهتری بر اردوهای تیم ملی حاکم بشه و تمامی ظرفیت‌ها رو بتونن در داخل کشور در اختیار داشته باشن مربیان، این پیشنهاد رو آقای میلاد تقوی رئیس محترم فدراسیون با آقای روبرتو پیاتزا میده و ایشون هم در واقع میپذیره و حالا با توجه به تصمیماتی که گرفته شده، به جای اینکه ما مرحله دوم اردویمون در ترکیه برگزار بشه، اردوی متصل به اعزاممون رو اونجا انجام بدیم قبل از رفتن به سمت برزیل، اون اردو لغو میشه. بالاخره یه جوری مدیریت منابع مالی و اعتبارات از این طریق صورت میگیره.
بله.
اردوها در تهران پیگیری میشه تا هم در واقع ظرفیت بیشتر نفری رو در اختیار داشته باشه آقای پیاتزا، چون برای رفتن به اردوی ترکیه تو همه با خط خوردن یه تعدادی خواهد بود. و با توجه به پذیرش آقای پیاتزا و اینکه حضورش رو گفته من مشکلی با حضور در ایران ندارم، ایشون قرار هست به برنامه‌ریزی که صورت گرفته 2 خرداد در واقع به تهران بیاد، به تمرینات در تهران پیگیری بشه. عرض کردم که لژیونرهای اضافه خواهند شد، نفرات ملی پوشی که الان در اختیار تیم فولاد سیرجان ایرانیان در رقابت لیگ قهرمانان والیبال آسیا هستن اضافه میشن و بعد از اون هستش که دیگه کار به اتمام میرسه و تصمیم گیری میکنن که چه روزی حرکت کنن به برزیل که هفته اول دیگه ملت ها قرار هست 21 خرداد برای ما آغاز بشه. حالا دیگه زمانی احتمالاً 1 هفته قبل از آغاز رقابت هست برای اینکه سازگار بشن با محیط برزیل. احتمالاً اون موقع دیگه کارهای پروازی رو از تهران به مقصد برزیل در نهایت انجام خواهند.
بسیار هم عالی. خبر دیگه آقای نوروزی چه
خبر
از دنیای ورزش؟
همین والیبال هست و همین لحظاتی قبل با توجه به اینکه از حدوداً ساعت 11 و 30 دقیقه امروز در مرحله نیمه نهایی والیبال قهرمانان آسیا خوشبختانه نماینده کشورمون تیم فولاد سیرجان ایرانیان موفق شد با یک بازی کاملا شایسته و برتر تیم جی تکت ژاپن رو از پیش رو برداره با نتیجه 3-0، حریف نماینده ما در دیدار پایانی همین ثانیه های قبل از ذات قبل مشخص شد و تیم جاکارتا به هایانگ کارا که موفق شد تیم اسکای واکرز هیوندای کره رو شکست داد، برحال حریف ما شد در مسابقه فردا ساعت 15:30 آغاز خواهد شد. البته کار بچه ما قطعا سخت است، چرا که این جاکارتا فقط یک تیم اندونزیایی نیست، مملو از ستارگان متعددی است که به هر حال در قالب این تیم به میدان خواهند رفت، تماشاگران پرشوری که سالن رو به تصویر خودشون در خواهند آورد و بنابراین تیم آقای بهروز عطایی کار سختی رو برای کسب عنوان قهرمانی خواهد داشت. منتها با توجه به اینکه به فینال راه پیدا کردن بچه‌های ما، نمایندگان ما، حضورشون رو در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان هم مسجل کردن. اینم خبر دیگه در خصوص والیبال که خدمتتون عرض کردم. اما اجازه بدید در مورد فوتبال هم صحبت کنیم. اتفاقات عجیب و هیجان انگیز فوتبال همین لحظات قبل در لیگ اسکاتلند رقم خورد. در هفته پایانی مسابقات موسوم به پریمیرشیپ تیم سلتیک گلاسکو در سلتیک پارک در حالی به مسافه تیم هارتس رفت که هارتسیا این فرصت رو داشتن تا بعد از 41 سال تیمی بجز گلاسکو رنجرز و سلتیک گلاسکو رو قهرمان لیگ اسکاتلند ببینن و خودشون هم بعد از 66 سال قهرمان اسکاتلند بشن، که همه این در واقع خوابها و رویاها برچیده شد و تیم هارت در حالی که زننده گل اول مسابقه بود در نهایت با گل‌های دقایق پایانی 3-1 تسلیم شد تا باز هم اسکاتلند قهرمان تکراری داشته باشه به اسم سلتیک گلاسکو، که جشن قهرمانی رو همین لحظه هم که بنده خدمت شما هستم دارن در سلتیک پارک بازیکنان سبز و سفید پوش میدان برگزار میکنن و تیم شایسته هارت در یک قدمی قهرمانی از کسب عنوان قهرمانی باز بود. اما از حدودن ساعت 12:30 دقیقه دقایق دیگر فینال جام حذفی انگلیس مقابل تیم‌های چلسی و منچستر سیتی برگزار میشه و شاگردان پپ گواردیولا این فرصت رو دارن تا بعد از جام اتحادیه در واقع فاتح جام دیگر هم بشن و کاملا امیدوارانه به رقابتشون با آرسنال در لیگ جزیره در دو هفته پایانی فکر کنن. از طرفی چلسی که روند ناموفقی رو با انزو مارسکا و در ادامه لیام روزنیور پیگیری کرده بود، حالا با آقای در واقع والو مکفارلین هم نتونست نتیجه بگیره، مگر اینکه امشب آقای مکفارلین جام رو هدیه کنه به طرفداران چلسی که البته کاری سخت و دشوار هست. اما فینال رقابت‌های سطح دوی لیگ قهرمانان آسیا هم امشب برگزار خواهد شد و کریس رونالدو این فرصت رو داره که یک جام آسیایی رو هم به کلکسیون افتخاراتش در تاریخ فوتبالش اضافه کنه. منوط به اینکه تیم اندلس در ورزشگاه اول پارک زمین اختصاصی اندلس یا در ریاض عربستان هست بر تیم گام به اوزاکای ژاپن غلبه کنه و با روحیه بتونه رقابت دو هفته پایانی رو با الهلال پیگیری کنه. الهلالی که در رقابت لیگ حرفه‌ای عربستان امشب یک بازی حساس رو مقابل نئوم خواهد داشت. عزیزان شنونده میدونن که رقابت اندلس و الهلال به جاهای حساسی رسیده در لیگ حرفه‌ای عربستان، اما فرصت کسب جام امشب برای یاران رونالدو در سطح دوی لیگ قهرمان آسیا مهیا خواهد بود. اما اشاره هم کنیم به کنارگیری تیم بسکتبال شهرداری گرگان از مسابقات چهارجانبه انتخابی منطقه غرب آسیا، که حالا دلیلی که اعلام شده مشکلات مالی با ترجمه که صرفا فقط 40% قراردادها پرداخت شده و مشکلات مالی عدیدی رو باشگاه داشته، به این جنبندی بسیده که در مسابقات انتخابی حضور پیدا نکنند. این در حالی است که از دوشنبه قرار بود مسابقات شروع بشه و شهرداری گرگان به مسافه استقلال تهران بده که چنین اتفاقی نیفتاده. اما علیرضا ما الان در آغاز نمایشگاه مجازی کتاب هم هستیم و به بهانه آغاز نمایشگاه مجازی کتاب بد نیست در این هفته که خدمتون هستم کمی هم به معرفی کتاب‌های پرمخاطب
چقدر عالی. اتفاقا خواستم شما خواهم بپرسم ازتون، خواستم بله. ازتون بپرسم اگر ممکنه یه چند تا عنوان کتاب ورزشی خوب. حالا کتاب‌های ورزشی معمولاً به این شکله که بیشتر حالا اونایی که آموزشی جنبه آموزشی نداشته باشه بیشتر میره که حالا هوای زندگی نامه و بیوگرافی، درست دارم میگم؟
بله همینطوره. همینطوره. ما الان خیلی کتابایی داریم که به همت نویسندگان، مؤلفان و ناشران تونسته که برشته تحریر در بیاد و ما مترجمان بسیار خوبی هم در عرصه کتب ورزشی داریم که خیلی از اون در واقع مطالبی رو که در سطح بین الملل داره منتشر میشه به زیبایی و با نگارش فارسی شیوایی به نگارش در میارن. و یکی از اون کتابایی که میتونم خدمتتون معرفی کنم، حالا مثلا زندگی نامه محمد صلاح هست که برها خیلی مورد توجه بود در طی چند سال گذشته. ببینید این کتاب در زمانی به نگارش در اومد که به شدت هم محمد صلاح در اوج بود همراه با لیورپول. حالا اون محمد صلاح الان رو نگاه نکنن عزیزان شنونده، محمد صلاح چند سال قبل بود که این کتاب هم به موازات اون درخشش ها منتشر شد و زندگی نامه خیلی از قهرمانان فوتبالی. اما یه کتابی که واقعا جزو کتابای جالب توجه بود و من دوست دارم که حالا معرفی مختصرش بپردازم، از آن شنونده یادشون هست، آقای حمیدرضا صدر رو یکی از کارشناسان دوست داشتنی
بله.
و پر احساس فوتبال کشورمون، روشون شاد باشه، یادشون گرامی باشه، که ایشون یک فردی بود که هم در واقع استاد در واقع ادبیات بود و تسلط بسیار خوب و جالبی نسبت به ادبیات فارسی داشت و ذوق و قریحه شاعرانه‌ای داشت و در این حال عاشق فوتبال بود. زمانی که خدا بیامرز همینجور صد صحبت میکرد، اون حس و عشق به فوتبال رو بیننده و شنونده با تمام وجودش از زبان به کلام او میشنید. یکی از کتاب‌هایی که در واقع میتونم توجه شنونده رو بهش جلب کنم که میتونه انگیزه های کتاب خونی رو در شنوندگان ورزش دوست ما هم افزایش بده و بالا ببره، کتابی است که ایشون تحت عنوان پیراهن‌های همیشه نویسندگیش رو انجام داد. حالا با توجه به روحیات ادبی و شاعرانه‌ای که عرض کردم، نوشته خودش رو به رشته تحریر در آوردن این اثر که حس و حال ادبیش رو گره زده در این متن، در این نوشتار با ورزش فوتبال. یه اثر خواندنی و ماندگار رو از خودش بر جای گذاشت خدا بیامرز. تو این کتاب از ستاره‌های بزرگ تاریخ فوتبال، از اسطوره‌های مثل فرانس بکنباور بگیر، پله، مارادونا و روبرتو باجو، تا ستارگان مسن و فعال حال حاضر فوتبال دنیا مثل کریستیانو رونالدو، مثل لیونل مسی، در واقع روایت شده از قلم شیوای خدا رحمت کرده حمیدرضا صدر، قلم زیبایی که با احساسات شناخته شده نویسنده ترجیح شده.
حتی آقا نوروزی، منی که فوتبالی نبودم هیچ وقت با اون صورت،
بله
الان که داشتید میگفتید آقای صدر که شروع میکردی به داستانی از زندگی فوتبالیست‌ها رو روایت کردن، منم گوش میکردم. یعنی اینقدر قشنگ روایت
کردن، منم شیوا و نافذ.
آره، با اینکه بعضی جاها هم شاید نمیدونستم اما منظورشون چیه. مثلا یه قسمتی رو روایت میکردن که حالا اطلاعات فوتبالی میخواست، پیشینه فوتبالی میخواست، ولی من باز تا آخر گوش میکردم، چون با یک عشق و علاقه خاص، یعنی واقعا داستانگونه فوتبال رو روایت میکردن واسه ما.
و روایتی که کاملا میخوب میکرد شنونده و بیننده رو و جذب میکرد و جذب میکرد به سمت خودش. در صورت پیراهن‌های همیشه دوستان میتونن پیگیرش باشن، از کتابفروشی‌هایی که به هر حال کتابای ورزشی رو بیشتر در واقع
بله
در علاقمندان قرار میدن. و من توصیه میکنم یکی از کتابایی است که حتما عزیزان به سمت سوی خواندنش برن. حالا من انشالله سعی میکنم تا پایان هفته هر روز حداقل یک کتاب رو حدودا بدیم راجع بهش صحبت کنیم، که فضای کتاب و کتابخوانی و سرانه مطالعه شاید با حرفای ما یه مقداری
انشالله
هرچند که هم به خودم توصیه میکنم هم به همه عزیزان که واقعا یک وقتی رو بگذارین برای کتاب و کتابخوانی، حالا چه در حوزه علایق شخصی چه در حوزه اطلاعات عمومی، که انشالله دامنه اطلاعات همه عزیزان هم بالا و بالاتر.
انشالله
خیلی
ممنون
از شما،
شما
و دوستان عزیز شنونده. باز اگر سوالی نکته‌ای هست، چون معمولا تهیه کننده محترم آقای عماد خضری تو خودشون هم کاملا ورزشی هستن، ممکنه سوال بپرسن.
آره نه الان یه چیزی میخوام بگم آقای خضری جان، پرسیدن آقای خزه تیم ملی رو گفتن، اشاره کردم به تیم ملی.
نه راجع به تیم ملی من صحبتی نکردم واقعیتش. البته خب تیم ما که عرض کردم تو ارتباطات قبلی هم که حالا تو ببینید تو برنامه صبحگاهی معمولا با هم دیگه صحبت میکنیم.
آره.
تیم ملی فوتبال کشورمون خب یه چند روزی اون اردوی اولش به پایان رسید، یک دو روزی استراحت دارن بچه‌ها، فردا به اردو برمیگردن، پس فردا صبح عزیمت خواهند کرد به آنتالیای ترکیه. فعلا به یه جمع‌بندی دارن کادر فنی ما میرسن مبنی بر خط زدن 7 بازیکن، که کار بسیار هم سخت است. به هر حال دل تو دل بچه‌های تیم ملی نیست که کدام نفر جز خط خورده خواهند بود. تیم به آنتالیا خواهد رفت، اونجا دیگه
با یک عزیمت بسیار خوب و دیدنی از سمت مردم
بله با توجه
در میدان انقلاب،
مراسم بدرقه هم در میدان انقلاب چند روز پیش برگزار شد، از پیراهن تیم ملی رونمایی شد. حالا بحث در مورد گونه‌مایی از پیراهن تیم ملی هم زیاد هست، از حوصله برنامه ما خارج هست. به هر حال میتونه سلیقه بهتری در پیراهن تیم ملی ما اعمال بشه، یا حداقل از پیراهن دوم تیم ملی هم در این مراسم گونه‌مایی بشه، که به هر دلیل این اتفاقات نیفتاد. در صورت تیم باید بره، لژیونرها باید اضافه بشن و ببینیم بازی‌های تدارکاتی که آقای محمد ندی نایب رئیس فدراسیون فوتبال.
آقای خزایی میگن لهستان که لغو شد. آره لغو شد.
بله خب لهستان که از روز اول هم مشخص بود لغو شده است. یعنی اگر دوستان قبل از اظهار نظر کنن به تقویم تیم‌های نگاهی بندازن، بعداً اظهار نظرشون متفاوت خواهد بود. اما قبلش نگاه نمی‌کنن، صحبت می‌کنن و بعدش تکسی می‌کنن. از روز اول قبل از اینکه دوستان اظهار نظر کنن، لهستان در همون تاریخی که دوستان می‌گفتن قراره با ما بازی کنه، مشخص بود که مقابلش نیجریه هست.
بله. یه نکته رو شما می‌خواید یه بار تو همین برنامه شما بهش اشاره کردید، خیلی نکته درستی رو گفتید واقعاً. یعنی عزیزان در فدراسیون فوتبال حالا زحمت هم میکشن، خدا اون رو با عزت بده، ولی همه جای دنیا وضعیت فوتبالشون مثل ما نیست. یعنی برنامه ریزی بلند مدت دارن، از مثلا دو سال قبل میبینیم یه سری چیزها رو پیشبینی کردن، اردوها از مثلا 6 ماه قبل 7 ماه قبل مشخص شده. اینجا ولی دوستان تازه مثلا یه 20 روز مونده به جام جهانی دنبال اینن که حالا ممکن تلاششون نمیشه
پیدا کنه. البته من علیرضا بازم آرزو میکنم حداقل همین اسمایی که الان داره گفته میشه دیگه اینها محقق بشه. یعنی الان گامبیا یه بار منم تو برنامه شما یا چای دیگه عرض کردم
همینجا گفتی داره
قضیه بازی تدارکاتی ما داستان لنگ کفشی در بیابان شده. یعنی شما هر نوع بازی با هر کیفیتی الان برای شما به دست بیاد
غنیمته،
مثل سرمه به چشم بکشی و در واقع کلی هم خدا رو شاکر باشی. من امیدوارم انشاءالله اون بازی 8 خرداد که با گامبیا دوستان گفتن در اردو آنتاریا و 19 خردادی که در آریزونا آمریکا مقابل پورتوریکو گفتن انشاءالله که محقق بشه و اون 14 خردادی هم که ازش دارن یاد میکنن که ما با یه تیمی به در واقع توافق نهایی رسیدیم، هنوز تا روی کاغذ نیومده قراردادش، اسمش رو اعلام نمی‌کنیم و ترجیحاً آفریقایی خواهد بود، انشاءالله که همه حرفایی که عزیزان زدن محقق بشه. چرا که واقعا دست امیر قرنوی خالی خالی. یعنی شما حساب کنید یک تیم ناآماده، لژیونرهای ناآماده، فوتبالی که توی شرایط خاص جنگ تحمیلی سوم خودش رو آماده کرده برای رقابت‌های جام جهانی و حالا شما حریف تدارکاتی هم نداشته باشید، دیگه واویلاست. حالا امیدوار هستیم که همین مسائلی که من دارم میگم اینا فقط نگاه بدبینانه باشه و نگاه انشاءالله خوشبینانه این هستش که تمامی بازی ها محقق
انشاءالله. ممنونم از شما شهرام خان نوروزی، خدافظی میکنم باهاتون.
نازنین تا فردا، خدا نگهدار.
مخلص.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
پانزدهم می یادآور 78مین سالگرد فاجعه است که بر ملت فلسطین گذشت. رویدادی که در تاریخ به نام روز نکبت نامگذاری شد. در سال 1948 رژیم صهیونیستی با غصب سرزمین‌های فلسطینیان حدود 957,000 نفر را آواره و بیش از 530 شهر و روستا را ویران کرد. این پاکسازی قومی و کشتار منجر به کشتار بالغ بر 15,000 انسان بیگناه شد و تنها نقطه آغازین یک رنج مستمر بود. اکنون بعد از گذشت نزدیک به 8 دهه، این درد با تداوم جنایات اشغالگران در غزه و کرانه باختری از 7 اکتبر ابعاد فجیع‌تری پیدا کرده. با این حال روز نکبت امروز فراتر از یک سوگ تاریخی، بلکه به نماد مقاومت بدل شده. امسال مراسم روز نکبت با شعار ما آنجا را ترک نخواهیم کرد، ریشه های ما عمیق‌تر از نابودی شماست، در رام الله، اردوگاه‌های آوارگان و دیگر مناطق فلسطین برگزار شد. شرکت کنندگان با حمل پرچم فلسطین و کلید بازگشت بر حق بازگشت آوارگان تأکید کردند. در سایه افول بازدارندگی رژیم اشغالگر، جوانان مقاومت فلسطین امیدوارند با آزادی قدس شریف تلخی این فاجعه 78 ساله را با شیرینی بازگشت به سرزمین مادری و احیای هویت فلسطین برای همیشه از تاریخ پاک کنند.
صدای شهر
بخش عمده ای از مشکلات ترافیک ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است. با احترام به قانون ترافیک روان و مطلوب تری خواهیم داشت.
تهران را از نو بسازیم. نگاهی نو به تهران با
صدای شهر.
بله، توسعه زیرساخت‌های دسترس‌پذیر برای افراد معلول و سالمندان در شبکه مترو موضوعی که در بخش اصخایی امروز صدای شهر رادیو تهران داریم در موردش صحبت می‌کنیم و منتظر تماس‌های شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم با شماره تماس 88-822-3001. اما بریم و همراه بشیم با بخش دیگه از گزارش همکار گزارشگرم سرکار خانم الهه سادات مصطفی.
صدای شهر صدای شماست. 88-822-3001 استدیو صدای شهر.
خانم سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
مرسی.
توسعه زیرساخت‌های دسترس پذیر برای افراد معلول و سالمند در شبکه مترو رو داریم. اولا به ما بگید از مترو استفاده می‌کنید؟
بله، من بیشتر گاهی اوقات از مترو بازار استفاده می‌کنم.
خب به من بگید که شرایط چجوریه برای افراد سالمند و معلول؟
ما وقتی هر روز با از مترو استفاده می‌کنیم، با مترو نقل مکان می‌کنیم، گاهی اوقات می‌بینیم که بعضی از آسانسورها و پله برقی ها خراب هست و خود مادر بزرگ من هم بعضی اوقات از پله رفت آمد
می کنم. یعنی میخوایی بگید که چون خرابه و ایشون سنشون بالاست، به سختی از پله های مترو باید استفاده.
واقعا خیلی سختشونه و اینکه وقتی میریم هم میبینیم که بعضی از سالمندا که مثلا توانایی ندارن از پله رفت آمد بکنن،
به سختی رفت آمد.
آره، و همیشه هم نیست، همیشه آسانسورها خراب نیست، ولی بعضی موقع
این اتفاق.
آره.
برای افراد معلول چی؟ چون معلولین باید از آسانسور استفاده بکنن دیگه، شرایط چجوریه؟
واقعا ظرفیت خیلی کمه و اینکه مثلا داخل هر آسانسور فوقش 4 نفر ظرفیت داره و اینکه باید منتظر بمونن تا آسانسور بره خالی بشه و دوباره سوار بشن. و اینکه
اون حجم جمعیت که در متروهای تهران هست.
بله واقعا.
پس این شرایط سختی رو.
آره واقعا خیلی شرایط سخت رو فراهم.
خانم خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
صدای شهر.
بله، شما شهروندان عزیز و ارجمند هم همین الان با صدای شهر رادیو تهران تماس بگیرید و از میزان رضایتتون از زیر ساخت‌های دسترس پذیر مترو به ما بگید، به خصوص برای افراد معلول و سالمند. 88-822-3001. بخش بعدی صدای شهر رادیو تهران 17:55.
عضویت در جمعیت هلال احمر به عنوان داوطلب محدودیت سن و سال نداره، اما هر چیزی یه وقت و یه ضابطه ای داره.
هرچند مهدهای کودک غنچه های هلال از همون دوران پیش دبستانی آموزش های امدادی و مفاهیم بشر دوستانه رو به بچه ها یاد میدن، بعد از این سن کسانی که تمایل